وقل رب زدنی علما.
صفحه 115.
سمعون للكذب اكلون للسحت فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. خیلی برای دروغ گوش میدن، سماعون للكذب، به منظور دروغ خیلی گوش میدن به حرفات که یه جایی دستاویزی باشه برای گفتن دروغ، یا اینکه حرفای دروغ دیگرا رو گوش میدن یا صحبتای تو رو که تبدیل به یک دروغی بکنن و علیه تخریب کنند، خیلی گوش میدن و توجه میکنن به این منظور. و خیلی هم حرام میخورن، اکالون للسحت، سحت مال حرام. و حالا چون اونها سخنان دروغ رو جمع‌آوری کردن و رسوندن به دوستانشون از یهودیان، این یکی دروغ به صورت کلی، و یا اینکه به منظور دروغ در آوردن، کم و زیاد کردن صحبت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، اینجا گوش میدن، یه چیزی از خودشون روش میذارن، دروغهایی و ارسال میکنن برای دوستان پشت صحنه‌شون که دارن براشون جاسوسی میکنن، در خدمت اونها هستن، اونها هم براشون لقمه میندازن و خیلی راحت اون لقمه های حرام رو میخورن، بهشون موقعیت میدن، پست و مقام میدن، ریاست میدن و راحت اون مقام ها رو، اون مسئولیت ها رو میپذیرن و خیلی زیاد و راحت حرام میخورن، هم خوردن واقعی و هم استفاده کردن از موقعیت ها. اکالون لسحت. فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. ای پیامبر صلی الله علیه وسلم، اگر اومدن نزد تو پس تو بینشون قضاوت بکن یا که از اونها رو بگردان، تو آزادی. آنها میان پیش تو برای خبرچینی، برای که یک دستاویزی از تو گیرشون بیاد، با اون دل ناپاکشون میان پیش تو، تو هم میفهمی اینها رو، حالا با خودته، یا بینشون قضاوت بکن، یعنی جواب سوالهاشون بده، چون میخوان از لابلای جوابهایی که میدی اون چی که به نفع خودشونه در بیارن، استنباط بکنن، یا دنبال جواب دلخواهشون هستن از زبان تو، یا بینشون قضاوت بکن، جوابشون رو بده، یا اینکه جوابشون نده، ولشون کن. و این تعرض عنهم فلا یضروک شیئا، تو اگر از اونها رو بگردونی، جوابشون ندی، اونها هیچ ضرری به تو نمیرسونند. نترس اینکه کار خاصی انجام بدن، هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. و این حکم تا فحکم بینهم بالقسط، ولی اگر جوابشون رو دادی، بینشون قضاوت کردی، که در اون صورت عادلانه جوابشون رو بده، قضاوت کن، که الله آدمهای عادل رو دوست داره. خیلی سنگینه وقتی که آدم متوجهه که اون اومده برای سوء استفاده، اصلا منظورش علم و پرسش نیست، فقط منظورش خودخواهیه، فقط منظورش اذیته، و حالا با این وجود عادلانه باش برخورد بکن و جوابش رو خوب و با عدالت بده، که خدا این خصلت رو دوست داره. و کیف یحکمونک و عندهم التوراة، چطوری تو رو به حکمیت میگیرن در حالی که نزد خودشون تورات هست، فیها حکم الله، در اون تورات حکم الله نهفته است. ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين، ولی بعد از اون اونها باز هم به همون تورات خودشون پشت میکنن، اصلا اونها مؤمن نیستن، کتاب خودشون رو قبول ندارن، پیامبر موسی رو قبول ندارن، که تورات کنارشون هست و چون در تورات چیزی نوشته که دوست ندارن، باب میلشون نیست، تورات رو ول کردن، حالا اومدن پیش تو و تو رو میخوان که جواب سوالشون بدی. چطوری اونها این کارو میکنن؟ و بحث الان که خیلی بحث داغی هست، شروع شد از دو صفحه قبل، که در دین یهودیت قتل دو نفر جایز بود، یکی کسی که مرتکب قتل شده، من قتل نفسن به غیر نفسن، و دوم کسی که مرتکب فساد شده، و فسادن فی الارض، و فساد در زمین اولاترینش شد زنای شخص متأهل. آخرین آیه صفحه قبل باز فرمود که اونها میان مفاهیم رو تحریف میکنن، یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، جابجا میکنن، چیزی که خدا واجب کرده ساقط میکنن، چیزی که هست میگن نیست، و بعدش میگن که برید پیش این شخص، پیش پیامبر، اگر به شما این جواب داد بپذیرید، ولی اگر گفت که باید اون شخصی که زنا کرده سنگسار بشه ول کنید نپذیرید. و الان اومدن برای همین حکم زنا، چون باز هم بنابر روایت صحیح بخاری و مسلم که در همین قسمت زنای رخ داده بود، دو تا شخص یهودی، مرد و زن شریف از اشراف زاده ها زنا کرده بودن و الان دنبال راهی میگشتن که اونها سنگسار نشن، و الان اومدن پیش پیغمبر. الان میگن اونها چطور اومدن پیش تو در حالی که تورات دارن؟ در اون تورات حکم خدا نوشته که این دو نفر باید کشته بشن، واضح نوشته شده. و این کشتن بحث زناکار، کشتن شخص زناکار هم در تورات هست و هم انجیل که در ادامه تورات و نقض نشده. و در اونجا قشنگ در کتاب مقدس یهودیان باب تثنیه از آیه 22 به بعد میاد که وقتی دو نفر متأهل با هم زنا میکنن، هر دو نفرشون رو بکشید. اگر دختری در داخل محدوده شهر زنا بکنه، دختر رو هم بکشید اگر نامزد داره، چرا که در محدوده شهر میتوانست داد بزند و کمک بخواهد، کمک نخواسته، پس اون را بکشید، مرد هم بکشید، چون به دختری که نامزد داره آبروش رو برده، حیثیتش رو برده. اگر در خارج از محدوده شهر است و طرف نامزد دارد، دختر نکشید، مرد رو بکشید، تعرض کرده به دختری که نامزد داره. دختر نکشید چون اونجا در صحرا خارج از شهر کسی نبوده که کمکش کنه به دادش برسه. ولی اگر اینا همش آیات تورات ها، فیها حکم الله و عندهم التوراة و فیها حکم الله، اینها در تورات هست و اشاره به این آیات داره. و اگر اون دختر نامزد ندارد و شخصی وقتی اغواش میکنه، باید اون مرد به پدر دختر 50 نقره پرداخت بکنه و مجبوره که با اون دختر ازدواج بکنه و حق طلاق هم نداره. قشنگ اینها همش حکم خداست در تورات و دارند، کنارشون بود، با این وجود تورات رو ول کردن چون اصلا مؤمن به تورات نیستن انگار، و اومدن پیش تو و کیف یحکمونک. خب انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور، بدون شک که ما تورات رو نازل کردیم که در اون هدایت است و نور. این احکام که بیان شده هدایت درش هست و نور در این احکام نهفته است، چون مسیر درست زندگی رو نشون میده. همین بحث سنگسار، خب اینجا یه توقف کوتاهی برای اینکه متوجه اهمیت این آیات و این آیات چه مسئله‌ای رو میخواد الان بیان بکنه، انتقال بده به فهم و قلب شخص خواننده، اینجا توجه داشته باشیم. در بحث سنگسار شدن شخص زانی محسن یعنی ازدواج کرده، خب از اونجا شروع بکنیم که الله آفرینش رو آغاز کرده و حکمت اینه که از آفریده شده هاش دفاع بکنه، از اونها محافظت بکنه، از جمله حیوانات و انسان ها که اونها رو آفریده برای محافظت از اونها آب و غذا برشون قرار داده که زندگی بکنن، چون آفریده باید حفظ بشن، و یک سری چیزهای اونها رو تلف میکنه، از بین میبره. باید اون چیزهایی که حیوان یا انسان رو بی جهت به قتل میرسونه از بین میبره، الله اونها رو آفریده باید دفاع بکنه، حمایت بکنه. به همین خاطر قتل، کسی که دست به قتل زد داره مخلوقات الله رو میکشه و این شخص باید کشته بشه. حتی اگر حیوانات هم به قتل برسونه، این شخص جهنمی گناهکاره، چون الله حیوانات رو هم آفریده باید از اونها حمایت بکنه. این قتل واضحه چون داره مستقیم میکشه. بحث زنا باز کشتن انسان هاست، ولی مستقیم و غیر مستقیم در زنا نهفته است، چون وقتی که زنا انجام بشه، مرد وقتی دروازه زنا رو میبینه دیگه به طرف ازدواج نمیره، همونطوری که مرد اگر دروازه دزدی دید به سمت کار نمیره. پس دروازه دزدی میبنده تا دروازه کار باز بشه، دروازه زنا رو میبنده تا دروازه خانواده و ازدواج باز بشه. و اگر دروازه زنا باز باشه، زن هیچ انگیزه‌ای برای تولد انسان نداره، چون زن در ایام بارداری بعد هم بعد از اون هم خودش هم بچهش نیاز به سرپرستی داره، و چون میفهمه این زناست و بعد از زنا اون مرد کنارش نمیمونه، هیچ انگیزه‌ای برای بچه دار شدن نداره و این کاهش نسل انسان هست به صورت غیر مستقیم، قتل انسان هست به صورت غیر مستقیم، که این جنایت رو هم مرد انجام داره میده و هم زن با همکاری هم این جنایت انجام میده. و وقتی که زن اگر باردار شد، چون مرد بعد از اون در کنارش نیست، ترجیح میده که سقط بکنه و این خودش قتله. و وقتی که مادران این سقط نکردن، بچه رو متولد کردن، اون رو سر راه قرار میدن، چون ترجیح میده که اون بچه در کنارش نباشه، هم برای حیثیتش و هم برای مشکلاتی که در آینده خواهد داشت با بچه‌ای که پدری بالای سرش نیست و سرپرست نداره، ترجیح میده سر راه بذاره که یا کشته میشه، تلف میشه، یا اینکه اون شخص ناقص و با مشکلات فراوان روحی بزرگ میشه و امکان داره همون شخص دست به جنایت‌ها، خودکشی‌ها و خیلی کارهای دیگه بزنه. و همه اینها در زنا نهفته است. پس اگر شخص زانی کشته میشه تا این همه آدم کشته نشه، اگر شخص قاتل کشته میشه تا آدم‌های بعدی کشته نشن. و حالا می‌فرماید که ما تورات رو نازل کردیم که درش هدایت است و نور، این اثر بی‌رحمی نیست، اتفاقا اثر رحم به مخلوقاته، اثر رحم و حفظ انسان‌ها و حفظ کرامت انسان هاست که الله این حکم رو گذاشته که آدم‌های دانا و اهل توجه و تأمل اینها رو می‌فهمند. یحکم بها النبیون الذین اسلموا، که به همین هدایت و نور، به همین احکام، همین بحث قاتل، همین بحث زناکار که باید کشته بشه، می‌فرماید که یحکم بها النبیون، پیغمبران به همین حکم می‌کردند. الذین اسلموا، پیغمبرانی که سراسر تسلیم الله بودند، چون همه پیغمبران مسلمان بودند و همه امت‌ها پیروان ادیان آسمانی همشون مسلمان بودن. للذین هادو، حکم میکردن برای کسانی که یهودی بودن، پیغمبرا برای یهودیان همین حکم کشتن شخص زناکار رو میدادن. و ربانیون، و همچنین انسانهای ربانی، انسانهای متعهد و پرورش یافته، کمال یافته، کسی که روحش رو و درونش رو پاک کرده، خدایی کرده، و ربانیون، اونها هم به همین حکم کشته شدن شخص زناکار حکم کردند. و الاحبار، و عالمان یهودی، احبار جمع حبر یعنی عالم، دانشمند، و دانشمندان یهودی هم به همین حکم کشته شدن شخص زناکار حکم کردند. به مستوح فزو من کتاب الله، چرا حکم کردند؟ چون اونها مکلف بودن کتاب الله رو ازش حفظ بکنن، و چون میخواستن کتاب الله در زندگی حفظ بشه و این حکم الله بود، پس حکم دادن که باید شخص زناکار متأهل کشته بشه. به مستحفظو من کتاب الله، و کانو علیه شهدا، و خودشون هم بر اون حکم شاهد بودن، گواهی میدادن بر این حکم الله که باید انجام بشه. فلا تخشو الناس وخشون، انجام این حکم سخته، ترس داره، تهدید داره، سختی داره، شما از مردم نترسید. فلا تخشوا الناس، پس شما برای انجام این حکم ای پیغمبران، ای ربانیون، ای احبار، و ای شما مسلمان ها، شما از مردم نترسید برای اجرای حکم الله. وخشون، و فقط از من بترسید. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، و شما آیات من رو به بهای اندک نفروشید، که شخصیتتون زیر نیاد، که موقعیت ها رو از دست ندید، که روتون اعتراض نکنن، آیات من رو به بهای اندک دنیا نفروشید. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. و کسی که قضاوت نکند، حکم نکند به اون چی که الله نازل کرده، پس همانا اونها کافرانند. کسی که حکم نکند که جزای شخص زناکار قتل است، رجم است، کسی که حکم نکند پس اونها کافران هستند، از اهل کتاب کافران، کسی که این حکم نکند، و در ادامه اون مسلمان ها. و کسی که حکم نمی کنه یعنی کسی که اون رو به عنوان حکم درست الله قبول نداره. کسی که معتقد باشه این حکم اشتباهه، یا برای زمانی بوده، یا به درد نمی خوره، یا این حکم درش فساد هست، مناسب نیست، کسی که بگه این حکم مناسب نیست، این به اون چی که الله نازل کرده کافر شده. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. و باز ما نوشتیم بر اونها در همون تورات، کتاب یهودیان، نوشتیم در اون که نفس به ازای نفس، کسی کسی رو کشت کشته میشه، شخصی زنی بکشه کشته میشه، یا مردی رو بکشه کشته میشه، خواه مرد باشه یا زن، کسی رو کشت کشته میشه. والعین بالعین، و چشم در مقابل چشم، کور کرد چشمش کور میشه، و بینی در مقابل بینی، بینی کسی رو قطع کرد بینیش باید قطع بشه. والاذن بالاذن، و گوش در برابر گوش، قطع کرد قد میشه. و سن به سن، و دندان در برابر دندان، دندانی خورد کرد دندانش باید خورد بشه. و جروح قصاص، و زخم ها قصاص دارد، چه اندازه زخم وارد کرده، عمقش، مقدارش، قطرش، به همون اندازه قصاص میشود. این احکام بود که در تورات الله نوشته. و در ادامه اون برای خودمون مسلمان ها، چون در ادامه هم میاد که برای شما هم هست، وقتی که حکم قبلی عوض نشده، تغییر نکرده، همون حکم در دین خدا در ادیان بعدی ادامه داره. فمن تصدق به فهو کفاره الله، پس کسی که گذشت کند از اون، عفو کند از اون، پس همون کفاره ای هست براش، اون کسی که در حقش این ظلم انجام شده، کشته شده از خانوادش، یا چشمی، گوشی، بینی، زخمی، و بعد گذشت میکند از اون شخص جانی، عفوش میکنه، میفرماید که این کفاره اون شخص هست، یعنی سبب بخشیده شدن گناهان شخص میشه، اون شخصی که بخشیده، و هم سبب بخشیده شدن اون شخص جانی میشه، چون این بخشیده پس دیگه بخشیده میشه و این احکام برش جاری نمیشه، براش همین کفاره میشه. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، و کسی که حکم نکند به اون چه که الله نازل کرده، پس همانا که اونها همون ظالمان هستن که دارن ظلم میکنن. و حالا این احکام که بیان فرموده اینجا، نفس در برابر نفس، چشم، گوش، بینی، و همینا که وجود داره در مجازات اسلامی هم وجود داره، بین تمام ادیان گذشته هم وجود داشته، مسیحیان، یهودیان، اینم نکته ای که این احکام برا حفظ یک انسان است، و دوم برا حفظ اخلاق بین انسان هاست، یا حفظ انسان از کشته شدن به مثل قتل، به مثل زنا. چرا آن بود؟ تا انسان حفظ بشه. از احکام دیگر که هست به مثل همین قصاص ها، گوش، بینی و چیزهای دیگه، این مجازات ها برای اینکه کسی تعرض نکنه در حق کسی دیگه و اخلاق نگه داشته بشه، کسی نیاد از رو خشم برخورد فیزیکی بکنه، این جرأت نداشته باشه، چون میفهمه اگر زد باید بخوره، اگر شکست باید دندونش هم بشکنه، اگر برید باید گوش خودش هم مثلا بریده بشه. و برای اینکه قدرت کنترلگری برای حفظ اخلاق و امنیت بین انسان‌ها بالا بره، الله این احکام رو گذاشته که باز بر میگرده به همون الله آفریده و داره از اونها محافظت میکنه از وجودشون و از آرامششون.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.